بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 242 سطر 7. و مثل هذا ما قیل ان البحث باللم یهوج الى العلم الکلی. گفتیم که در بین حججی که برای فضیلت برهان کلی ذکر کردیم چند حجت قابل اعتمادند. سه تا حجت هم که قابل اعتمادند. اولی رو گفتیم و بیانم کردیم که کجا ابن سینا این حجت رو مطرح کرده. دو تا حجت دیگه باقی مونده که اینا رو هم میخوام بگیم. قبلا گفتیم که اگر شخصی از ما سوال کنه که چرا مثلث زوایای خارجیش مساوی با 4 قائم است، اگر ما جزئی جواب بدیم بگیم چون این مثلث از طلا ساخته شده یا از چوب ساخته شده یا چون این مثلث این مثلثه یا حتی بگیم این مثلث متساوی ساقینه، میبینیم سوال قطع نمیشه. دو مرتبه میپرسه چرا این مثلث این چنینه یا چرا مثلث متساوی ساقین این چنینه. ولی وقتی کلی جواب دادیم گفتیم همه مثلث ها اینطوره، یه وقت میپرسه چرا این مثلث زاویه های خارجیش برابر 4 قائم است، ما میگیم چون این مثلثه قانع نمیشه. میگیم مثلث متساوی ساقینه، باز قانع نمیشه، بازم سوال میکنه. وقتی میگیم چون قانون مثلث اینه، یعنی مثلث به طور کلی این چنینه که زوایای خارجیش مطابق باشن با 4 قائمه، دیگه تموم میشه، سوال دیگه نمیکنه. پس اون سوالی که اون جوابی که سوال بله مرا قطع میکنه جواب به کلی است، جوابی است که در اون جواب امر کلی مطرح میشه، اونه که سوال بله مرا قطع میکنه. از این جهت اگر ما برهان رو بر کلی اقامه کنیم، چون سوال سائل رو قطع کردیم و دل او رو با جوابمون آرام کردیم، از این جهت فضیلت دارد این برهان بر برهان بر جزئی که سوال او رو پاسخ نهایی نمیدهد. برهان بر جزئی باعث میشه که سوال او آخرین جواب رو نداشته باشه، ولی برهان بر کلی آخرین جواب رو سائل میده. از این جهت برهان بر کلی فضیلت داره. اینو قبلا توضیح دادیم. ایشون میگه از بین حجج گذشته این هم مورد اعتماد ماست. صفحه 242 هستیم، سطر 7. و مثل هازا، هازا یعنی حجتی که میتوانیم بهش توجه کنیم و یجب ان یسقا الی، واجب است بهش گوش بدیم و بپذیریمش. ماقیل، اون حجتی است که این چنین گفته که ان البحث باللم ما را محتاج میکند به علم بکلی، یعنی اگر سوال باللم شد ما احتیاج داریم که مخاطبمون رو به وسیله کلی عالم کنیم، علم او رو به یک کلی متعلق کنیم تا سوال باللم جواب داده بشه. اگر علم او رو متعلق کردیم به یک جزئی، سوال باللم او رو پاسخ ندادیم. وقتی سوال او رو جواب کامل دادیم که او رو عالم کنیم به کلی، پس بحث یعنی جستجوی به وسیله علم، یعنی سوال به توسط علم انسان رو محتاج میکند یا مجیب رو محتاج میکند یا مخاطب رو محتاج میکند به اینکه علم به کلی پیدا کند تا از این طریق جواب خودش رو گرفته باشد. اینم دومین حجتی بود که واجب است بهش اسقا شود، یعنی گوش داده شود. اینو کجا گفتیم؟ این تو صفحه 240 سطر 15 هم گفتیم. فالکلی هو الذی یعطی الجزئی ما له بذاته، تا اینجا هیچ. پشترش گفتیم والکلی هو الذی عنده نهایت البحث عن لما، اینو ادامه دادیم. و عند تناهی البحث ما، یوزنو انا علم نشه، یوزنو انا علم نشه. ادامه دادیم تا حدود نصف صفحه هم دربارش بحث کردیم، مثال هم زدیم. این حجت هم از حجت هایی چه قابل اعتماده. حجت سومی که قابل اعتماده، حجتیست که میگفت اگر شما برهان رو بر کلی اقامه کنید، مدرک کلی عقل است، پس برهانتون میشه برهانی که به عقل عرضه میشه. و اما اگه برهان رو بر جزئی اقامه کنید، این برهان رو باید بر حس عرضه کنید. حالا ممکنه قسمتیش رو بر عقل عرضه کنید، ولی اون قسمتی که جزئی باید بر حس عرضه کنید. و حس علم حقیقی نمی آورد، عقل علم حقیقی می آورد. حالا پایین تر از اینم میشه گفت اصلا حس برهان پذیر نیست، که قبلا هم گفته بودیم. ممکنه حالا یک کسی بگه نه، ما قبلا تصحیح کردیم برهان بر جزئی رو، اشتباه گفتم، حس برهان پذیر نیست، جزئی برهان پذیر نیست، جزئی برهان پذیر نیست. حالا بر فرضی که ما جزئی رو برهان پذیر کردیم، چنانچه قبلا توجیهش گذشت، باز علم حقیقی از طریق برهان جزئی برای ما حاصل نمیشه، اما از طریق برهان کلی علم حقیقی حاصل میشه، چون عقل علم حقیقی به ما میده، حس علم حقیقی نمیده. علم حقیقی یعنی علمی که زوال پیدا نکنه، علمی که تغییر پیدا نکنه، و علم ما به جزی این چنین نیست، پس علم حقیقی نیست. بنابراین برهان بر کلی چون بر عقل عرضه می شود و علم حقیقی آید ما می کند، ترجیح داره بر برهان بر جزی که باید به حس عرضه بشه و حکمه علم حقیقی به ما نمیده. و ایزن فإن الکلی معقولون و العلم الحقیقی للعقل. کلی معقول، این یه مقدمه، علم حقیقی هم از طریق عقل به دست میاد، این دو مقدمه. پس کلی معلوم است به علم حقیقی، این نتیجه، کلی معلوم است به علم حقیقی. خب معلوم علم حقیقی درسته، برهان هم دنبال علم حقیقیه، پس برهان با تعلق بگیره به کلی تا بتونه علم حقیقی رو از طریق عقل برای ما حاصل کنه. و عمل جزئی فمحسوسون، و محسوس از جهت این که محسوس است لا علم به. شما محسوس رو میبرید، متخیل میکنید، بعد معقول میکنید، اون وقت قابل علمه، علمش تعلق میگیره. بعد از این که محسوس رو عقلی کردید، علمش تعلق میگیره، علم حقیقی هم تعلق میگیره. ولی محسوس من جهت ما هو محسوسون، نه جهت این که رفت و معقول شد، بلکه از جهت این که محسوسه لا علم به ولا برهان علیه. این که من میگم محسوس رو معقول میکنیم، بارها من تذکر دادم که منظورم این نیست که محسوس رو معقول میکنیم، محسوس رو موعد برای نفسمون قرار میدیم تا معقول به ما افاضه بشه. همون محسوس معقول نمیشه، هیچ وقت صورت حسیه شما نمیتونی صورت عقلیه کنید. صورت حسیه منشأ میشه بس که نفس ما آمادگی پیدا کند تا صورت عقلیه از معلم عقلی افاضه بشه، که معلم عقلی حالا یا ربانو بود یا عقل فعال بود. وقت ما هم صورت محسوس داریم، هم صورت معقول داریم. اینطوری که صورت محسوس تبدیل شده باشه به صورت معقول و دیگه صورت محسوس در ما نباشه، بلکه صورت محسوس هم داریم، صورت معقول داریم. این نشون میده که صورت محسوس تبدیل نشد به صورت معقول، بلکه صورت محسوس باعث تنزل صورت معقول و باعث شد که ما صورت معقول رو به دست بیاریم. اینو من بارها عرض کردم، تعبیر به این که صورت محسوس میشود صورت معقول تعبیر تسامحی است، ولی ما ناچاریم این تعبیر رو چون به خاطر اختصارش داشته باشیم. جزئی به ما هو و جزئی میشه لا برهان علیه و لا علم به.
فضیلت نمیشه،
فضیلت نیست بلکه باطل میشه. ولی قبلا این همه توضیح داده شد که آیا برهان برجازی باطله یا اینکه مفضوله. اینو توضیح دادم که در چه حالت باطله، در چه حالت مفضوله. چرا؟ نه این کامل توضیح دادم، شاید تشریف نداشتید، الان روشن نیست براتون، ولی اون نوار شروع شدین روشن میشه میشه. این دلیل کجا گفته شده؟ این دلیل تو صفحه 239 سطر 16 هم گفتیم، یه خط مونده به آخر صفحه، صفحه 239 یه خط مونده به آخر صفحه. وذالک لأن وجود الثابت الباقی اکثر و آکد من وجود الفاسد. همینجا من توضیح دادم که برهان غلط، برهان برجازی مفضوله، غلط نیست به یه بیانی، ولی خب به یه بیان دیگه برهان برجازی غلطه.
نمیشه.
بله.
متن نمیشه تطبیق کرد ظاهرا. چون اونجا اون آقا که داشت اقامه حجت میکرد میخواست صرفا افضلیت رو برسونه. بعدا هم در ادامه میگه برهان بر جزی و فاسد، نمیگه غلطه، میگه لا یغنی ولا نهایت.
بله میگه برهان بر کلی آکد است و برهان بر جزی لا یغنی. همونجا که الان دارم میخونم صفحه 239 سطر 16 هم ببر همینو میگه. اینجا ابن سینا که داره نقل میکنه میگه برهان برجازی اصلا حاصل نمیشه.
حتی اونجا شما فرمودید که سه حالت وجود داره، یعنی تعداد محفوظات رو، تعداد احتمالات رو بیشتر کردید، به یک احتمال هم میگید که فرمودید اصلا باطل میشه. ولی اون چیزی که در متن این آقایی که داره استدلال میکنه ظاهرا نظر به غلط بودن برهان جزئی نداره.
این استدلالی که در صفحه 239 آمده نظر به غلط بودن برهان جزئی نداره، ابن سینا در این صفحه 242 داره غلط بودن رو مطرح میکنه که تقویت کنه مفضول بودن برهان جزئی رو. مفضول در حد غلط
متعین،
یعنی میخواد بگه برهان بر کلی فضیلت داره، فضیلت تعیینی هم داره نه فضیلت ترجیحی. اون فضیلت در دلیل فضیلت ترجیحی مطرح شد، حالا یا تنزل کردیم یا چی، اینجا فضیلت تعیینی تعیین میشه. در هر صورت فضیلت هست بر کلی، حالا یا فضیلت ترجیحی چنانچه قبلا گفتیم یا فضیلت تعیینی چنانچه الان میشه. پس این اشاره داره به اون، اشاره داره به همون صفحه 239، منتها یه خود غلیظ ترش کرده. کلی متشابهه یعنی در جزئیاتش یکسانه، کلی در جزئیاتش یکسانه. حالا تناقض نمیگه ابن سینا، عرض میکنه اینجا خود تاکید بیشتر میکنه.
این همون قسمی که شما فهمدید با باطنه، این همون قسم داره میگه دیگه، بگیم اونجایی که بحث مفصولیت پیش میاد این دو قسم دیگر دیگه که برهان و جزی اشکان نداشت.
شاید
جزی و ماجزی داره اینجا
میگه. بله اینجا جزی و ماهو و جزی رو داره باطل میکنه، اونجا جزی و ماهو و جزی رو نمیگو. بالاخره توجیه میکنیم دیگه، یا اونجا میگیم اونجا حداقل رو میگو، یعنی حداقل اینی که برهان و جزی مرجوح باشه. اینجا حد اکثرش میکنه، میگه برهان و جزی اصلا غلطه به شرطی که برهان و جزی به ماهو و جزی بیاری. خب این بستم شد، سه تا حجت از بین حجت گذشته رو مورد اعتماد قبول قرار دادیم و گفتیم که یجب ان یسقی الیه. عنوان فصل مراجعه کنید، سه تا مطلب تو عنوان فصل، یکی بین برهان کلی و جزئی کدام ارجح هست، دوم بین برهان موجب و سالب کدام ارجح هست، سوم بین برهان خلف و مستقیم کدام ارجح هست. سه جور برهان رو ذکر میکنه، هر کدام رو بر مقابلش ترجیح میده. این عنوان فصل بود. عنوان اول رو ما بحث کردیم، که برهان بر کلی بود و برهان بر جزئی، این دو رو مقایسه کردیم، دیدیم برهان بر کلی عجبه. حالا از اینجا میخوام وارد عنوان دوم بشیم، میخوام وارد عنوان دوم بشیم و بیان کنیم که برهان موجب ارجح هست یا برهان سالب. برهان موجب برهانی است که از دو مقدمه موجبه تشکیل میشه که نتیجه موجبه میشه. برهان سالب برهانی است که از یک موجبه و از یک سالبه تشکیل میشه. برهانی که از دو سالبه تشکیل بشه ما نداریم. اگر برهان از دو سالبه تشکیل میشد بازم نتیجه سالبه بود، ولی اصلا برهان از دو سالبه تشکیل نمیشه. پس بنابراین برهان ما دو قسم میشن، یا همه مقدماتشون موجبه است اینو میگیم برهان موجب، یا یه مقدمه موجبه داره یه مقدمه سالبه داره اینو میگیم برهان سالب. دیگه برهان سالب بر برهانی که از دو سالب تشکیل بشه اطلاق نمی کن. حالا میخوام ببینیم اونجا که قیاسمون از دو مقدمه موجبه تشکیل میشود رو چند دارد، یا اونجا که قیاسمون از یه مقدمه موجبه یه مقدمه سالبه تشکیل میشه روشن داره. الان وارد این بحث دوم میشیم که دومین بحث از سه عنوان فصله، بعدش هم به عنوان سوم که ترجیح مستقیم بر خودشه اینشانه میرسیم. ایشون میفرماد که برهان موجب ترجیح داره بر برهان سالب. ادله هم میاره چاله به ادلهش باید توجه کنیم. دلیل اولش رو شاید برسیم اینشانه بخونیم. ثم قیل، یعنی قیل فی تعلیم الاول، بعد از این بیان که برهان کلی رو رجحان داد بر برهان جزئی، قیل در تعلیم اول ارسطو این چنین گفته شده که ان البراهین المأخوذه من اصول و مبادئ و مصادر برهان گاهی از قضایایی تشکیل میشه که اون قضایا نتایج قیاسات قبل بودند. یعنی قیاسی تشکیل دادیم نتیجه گرفتیم، حالا این نتیجه رو مقدمه قرار میدیم برای برهان. گاهی هم برهان رو از اصول موضوعه تشکیل میدیم، این مقدماتش رو اصل موضوع قرار میدیم. گاهی هم مقدمات برهان رو مبادی قرار میدیم. مبادی یعنی قضایای بدیهیه. گاهی هم ما مقدمات برهان رو مصادرات قرار میدیم. مصادرات قضایایی هستن که مثل اصول موضوعه مورد پذیرش قرار میگیرند بدون اینکه ما ازشون، ما از گوینده دلیل رو مطالبه کنیم. مبادی که اصلا بدیهیان دلیل لازم ندارن، ولی اصول موضوع و مصادرات دلیل لازم دارند، اما ما بدون دلیل میپذیرمشون، حالا یا با خوشبینی به معلم یا با یه انکاری که در دلمون هست. بالاخره یا با انکار یا با خوشبینی میپذیریم اصول موضوع، یکی میشه مصادره. پس دو جور برهان پیدا کردیم، یکی برهانی که از مقدمات، از نتایج قیاس های قبلی گرفته شده، یکی هم برهانی که از اصول موضوع درست شده یا از مبادی درست شده یعنی بدیهیات، یا از مصادرات درست شده. اون برهانی که از نتایج قیاس‌های قبلی گرفته نشده الان بهشون اشاره‌ای نمیشه، به اونا اشاره نمیکنه. اما اون براهینی که از اصول موضوعه یا مبادی یا مصادرات تشکیل شده اونا رو دو قسم میکنه، میگه اصول و مبادی و مصادره موجبه، این یک قسم، اصول و مبادی و مصادرهی که سالبه باشد یک قسم دیگه. برهانی که از اصول موجبه یا مبادی موجبه یا مصادرات موجبه تشکیل می شود افضل است از برهانی که یا براهینی که از سوالب تشکیل می شند. و مراد از سوالب همونطور که اشاره کردم این نیست که همه مقدمات سالب است، بلکه مراد اینه که یه مقدمه سالب است. وقتی میگه از براهین افضل است از براهینی که من از سوالب حاصل میشود، منظورش این نیست که تمام مقدماتشون سالبه، بلکه منظور اینه که مقدمه سالبه تو مقدمات هست. این عنوان بحثه که ابن سینا مطرح میکنه تا بعدن دربارش استدلال کنه. حالا یه برای توجه کنید، ثم قیل یعنی ثم قیل فی تعلیم الاول، ان البراهین المأخوذه من اصول و مبادی و مصادرات، براهینی که اخذ شده باشند از مقدماتی که این مقدمات یا اصول موضوعند یا مبادی و بدیهیاتند یا مصادراتند، اگر این مقدمات چه اصول چه مبادی چه مصادره موجب باشد فقط، و هی التی تبین الموجب، مقدمات موجبه تبیین میکنن قضیه موجبه رو، یعنی نتیجه میدهن قضیه موجبه رو. هی التی تبین الموجب یعنی موجب رو بیان میکنن، موجب رو اثبات میکنن، موجب رو نتیجه میدن. اصول و مبادی و مصادرات موجبه بیان میکنن نتایج موجبه رو. این براهین مأخوذه از موجبات افضل است من الکائنه، یعنی من البراهین الکائنه عن سوالب. براهین اسم این است، افضل من الکائنه خبر این است، موجبه صفت هر سه، یعنی اصول مبادی مصادراته. عبارت اینطور معنی میشه، براهینی که از این سه موجبه گرفته میشود و نتیجه اش موجبه است، این براهین افضلند از براهینی که از سوالب گرفته میشه و نتیجه اش سالب است. این مدعا است، این مدعا ایشون اینجا مطرح میکنه و برش میگه وحتو جفی زالک به حججین. زالک یعنی در ترجیح موجبه بر سالبه، در ترجیح موجبه بر سالبه استدلال هاییست که ما این استدلال ها رو شروع میکنیم به ذکر کردن. اولین استدلال که شاید من نتونم از رو بخونمش، فقط به خود استدلالش اشاره میکنم، اینه که شما در هر قیاسی در هر برهانی احتیاج به دو مقدمه دارید، چه این قیاستون نتیجه بده موجبه رو، چه نتیجه بده سالبه رو. در هر دو صورت شما دو تا مقدمه میخواد، یکی صغرا یکی کبرا. پس قیاس موجبه و قیاس سالبه هیچ کدومشون اکثر و مقدمتن نیستند، یا مقدماتشون اکثر و عددن نیست، عبارات عوض کردن، یا مقدماتشون اکثر و عددن نیست، ولی سالبه مقدماتش اکثر و اصنافنه، موجب مقدماتش یه سنت بیشتر نیست، چون همش موجب است، هر دوش موجب است دیگه. اما سالبه مقدماتش دو سنفه، یکی موجبه یکی سالبه. پس قیاسی که نتیجه میدهد موجبه رو و قیاسی که نتیجه میدهد سالبه رو، مقدمات هیچ کدوم اکثر عددا نیست، ولی مقدمات سالبه اکثر اصنافنه، اکثر عددا نیست ولی اکثر اصنافنه هست. پس سالبه به سمت کثرت میره، موجبه به سمت وحدت میاد و وحدت اشرف است از کثرت. پس موجبه اشرف است از سالبه، چون مقدماتش اکثر اصنافن نیست. اگه اکثر اصنافن باشه وقتمون رو صرف دو سنف میکنیم و این دو سنف احتمال شبهه در هر دوشون است. ولی اگر یک سنف باشه ما فقط یک سنف رو میشناسیم، احتیاج به شناخت سنف دوم نیست و شاید غلطش هم کمتر باشه. حالا به طور کلی اینطور میگه، میگه اونجا که اکثر است مقدمتین ماور و اکثر اصنافن، احتمال اشتباه زیادتره، چون وقتی مقدمات بیشتر میشن به تعداد مقدمات احتمال اشتباه رو حاصل میشه، مقدمات کمتر بشن به تعداد کمتر شدن احتمال اشتباه کم میشه. حالا ما اینطور میگیم در موجبات که انهو یه مقدمه داریم، بله به لحاظ عدد دو مقدمه است ولی به لحاظ صنف یکیه، ولی در سوالب ولی به لحاظ عدد دوتاست، از این جهت مثل موجب است، ولی به لحاظ صنف هم دوتاست. پس ما در سوالب کثرت داریم، در موجبات قلت داریم و هر جا که قلت باشد اشتباه کمتر است. پس در موجبات از این جهت فضیلت هست که اشتباه کمتر است. این حالا اصل استدلال ایشون بود، بیانی بیشترش و تطبیقش بر متن انشاءالله در جلسه آینده.